ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید 280 شهر و 9200 روستا در معرض فرونشست زمین قرار دارند. تیم استقلال به دلیل عدم تسویه بدهی‌های خود از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. وزیر آموزش و پرورش در ایران استعفا داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید 280 شهر و 9200 روستا در معرض خطرات ناشی از فرونشست قرار دارند. محمد حسن نامی به ایلنا گفته است باید به فرونشست در شهرهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشتر توجه شود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این مصاحبه با تاکید بر اهمیت کنترل برداشت در از آب‌های زیرزمینی برای جلوگیری از تخلیه آبخانها هشدار داد. در صورت عدم جایگزینی آب در آبخانها، خطر فرونشست جدی خواهد بود. سال گذشته مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرده بود که با توجه به وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی، ایران به لحاظ نرخ فرونشست زمین جزو سه کشور اول دنیا محسوب می شود. تیم فوتبال استقلال تهران با توجه به عدم تسویه بدهی‌های خود تا 11 فروردین ماه به صورت قطعی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. به گزارش ایرنا، با پایان یافتن مهلت نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم فوتبال استقلال از روند کسب صدور مجوز حرفه‌ای کنار گذاشته شد و به صورت قطعی نمی‌تواند فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، 19 اسفند وعده کمک به حل مشکل استقلال را داده بود، اما این بار هم وعده دولت مردان بی ثمر از آب درآمد و تیم آبی پایتخت با بی تدبیری مسئولین از رقابت‌های آسیایی حذف شد. رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش موافقت کرده و برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رضا مراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. در روزهای گذشته موضوع دیر پرداخت شدن حقوق معلمان در روزهای پایانی سال گذشته باعث انتقادهایی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش شده بود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پس از دستور ابراهیم رئیسی دیر پرداخت شدن حقوق معلمان را بررسی کرده و او مقصر اصلی در این زمینه را وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است. طبق قانون ایران، رئیس جمهور می تواند به مدت 3 ماه برای وزارتخانه های بدون وزیر سرپرست معرفی کند. صبح فردا قطعنامه جدید شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب خواهد شد. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، گفتگو کردم و از او خواستم در این زمینه بیشتر توضیح دهد.
خب این میدونید که شورای حقوق بشر هر سال قطعنامه رو برای تمدید دوره گزارشگر ویژه ایران تصویب میکنه. امسال ویژگی داره این قطعنامه، برای اینکه تا حالا صرفاً موضوع قطعنامه به اصطلاح تکنیکال بود، یعنی صرفاً مطرح میکرد که باید گزارشگر ویژه تمدید بشه، ولی الان موضوعاتی هم در اون مطرح شده، مثل مسائلی که بعد از شروع خیزش زن زندگی آزادی مطرح شده، مسئله کشتارها، مسئله سرکوبها هم مطرح هست در این قطعنامه. قطعنامه گزارشگر ویژه رو تمدید میکنه، به اضافه اینکه بار دیگه خطاب به جمهوری اسلامی اعلام میکنه که باید رفتارش رو اصلاح بکنه.
فکر میکنین پس از تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، این اتفاق در رفتار جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب این قطعنامه همونجوری که عرض کردم شدیدتر از قطعنامه‌های قبلی شورای حقوق بشر، میدونید که هیئت حقیقت‌یاب رو هم شورای حقوق بشر مطابق قطعنامه تشکیل داده. اینها ارگان‌هایی هستند که تقویت میکنن مسئله طرح مسائل حقوق بشر رو در جامعه ما در جمهوری اسلامی ایران، و خب طبیعیه که متن اون، زبان اون گویا هست و خب اینها جمهوری اسلامی رو در انزوای بیشتری قرار میده. دو راه وجود داره برای جمهوری اسلامی، یا اینکه یک مقدار سعی بکنه به جریان اصلی جامعه جهانی بپیونده و روندی رو مطابق بسیاری از کشورهای دیگه که ممکنه حتی کند هم وضعیت حقوق بشر رو بهتر بکنند داشته باشه، و یا اینکه خب این انزوایی که در سالهای اخیر بیشتر و بیشتر شده در اون راستا حرکت بکنه که این انزوا بیشتر بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی این راه رو پیش گرفته و خب ما میبینیم که قطعنامه ها بیشتر میشن، شدید و لندتر میشن. در سال به هر حال جامعه جهانی دو قطعنامه تصویب میکنه در رابطه با جمهوری اسلامی، و حالا خب با هیئت حرکتیاب میشه گفتش که یک ارگان جدیدی که خب تعداد زیادی از افراد در اون فعال هستن ایجاد شده. به هر حال تمام اینها محاصره جمهوری اسلامی رو در ارتباط با سیاست‌های ضد حقوق بشریش افزایش میده. اینها نتایج این قطعنامه خواهد بود و قطعنامه بعدی که خب قطعا در ماه اکتبر خواهد بود، به اضافه این که هیئت حقیقتیاب هم اولین گزارش شفاهی خودش رو در ماه ژوئن 3 ماه دیگه به جلسه بعدی شورای حقوق بشر ارائه میده. اکنون هیچ جلسه‌ای در شورای حقوق بشر نیست که به کرات راجع به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی راجع به اون کشورهای مختلف صحبت نکنند و از جمهوری اسلامی نخواهند که رفتارش رو تغییر.
با توجه به اینکه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در مورد رفتار ضد حقوق بشری ایران خیلی صحبت کردند و بیانیه دادن و جامعه جهانی رو مطلع کردند، اما انگار جمهوری اسلامی به این اتفاق بی‌اعتناست و به رفتار گذشته خودش در این مورد ادامه میده.
رویه جمهوری اسلامی اینچنین هست که وقتی که روی یک موضوعی تمام جامعه جهانی تاکید داره، عقب نشینی‌های محدودی میکنه. مثل مسئله در واقع چند سال پیش که ماده واحده‌ای رو در ارتباط با جرم مربوط به مواد مخدر تصویب کرد و خب تعداد اعدامیان مربوط به مواد مخدر اون زمان کمتر شد، ولی که خب بعدن که موقعیت رو مناسب دیدید جامعه جهانی تاکید زیادی چون سابق روی این موضوع نداره، خب مسئله یعنی دوباره الان داره ادامه میده و اعدام‌ها از جمله مربوط به مواد مخدر افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی گاهی اوقات در بعضی از موارد عقب نشینی میکنه، ولی در عرصه‌های دیگر پیشروی ضد حقوق بشری خودش رو ادامه میده و خب کار مدافعان حقوق بشر هستش که ببینه که کدوم مسئله عمده تر هست و سعی کنه که در اون رابطه مسئله رو مطرح کنه، ولی که همونجور که عرض کردم با یک عقب نشینی ناچیز یک گام به پس میره و از زوایای مختلف چند گام به پیش میره. این رویه جمهوری اسلامی هست، ولی که طبیعیه که اگر این اقدامات نشه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی از این هم که هست به مراتب بدتر میشه. باید تلاش کرد که وضعیت رو تغییر داد، حتی با دستاوردهای کوچک سعی کرد که از اونجا شروع کرد تا به دستاوردهای بزرگتر رسید.
گفتگوی شنیدید با حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما همونطور که در خبرها هم گفته شد، ابراهیم رئیسی با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد. در همین زمینه مهدی طاهباز در گفتگوی با نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش از دلایل استعفای یوسف نوری از این وزارتخانه پرسیده که با هم میشنویم.
اول اشاره کنم که این استعفا در واقع برکناری یک ادبیات و یک کار رایجی بین مسئولین جمهوری اسلامی هست که برای اینکه محترمانه کسی رو برکنار کنن از ایشون میخوان که استعفای خودش رو بنویسه، و این برکناری زمزمه‌هاش از هفته‌های گذشته شروع شد، مخصوصا با اون بحرانی که در واریز حقوق و عدم لحاظ کردن رتبه بندی در حقوق اسفند ماه معلم‌ها مشاهده بودیم. اما خب واقعیتش دلیلی که ذکر میشه خب دلیلی هستش که دولت میخواد از اون استفاده کنه، بگه به خاطر اینکه معلم‌ها ناراضی بودن این کار رو کردم، در از خود دولت بهانه اصلیش و دلیل اصلیش اینه که این کار باعث ناراضی تراشی شده، باعث خشم یک قشر خیلی پرتعداد و پرجمعیت 1,000,000 نفری شده و این هم به دولت و هم به حاکمیت ضربه زده. منتها فراموش نکنیم که این مسئله هم مانند سایر مسائل دیگه در مخصوصا چند دهه اخیر در آموزش و پرورش تابع اون درگیری ها و جنگ قدرت بین باندهای زینفوز در آموزش و پرورش است که در پشت پرده ما شاهد هستیم. به طور مشخص مثلا طیفایی مثل طیف آقای حداد عادل، خانم جمیله علم‌الهدا همسر آقای رئیسی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول کرسی آموزش و پرورش در اونجا هست و از همون ابتدا دنبال این بود که مهره‌های خودش رو در این وزارتخونه به کار مشغول کنه و خودش پشت صحنه این وزارتخونه رو بچرخونه. اینها مسائلی بود که باعث شد آقای یوسف نوری که وزیر بسیار ضعیفی بود و به باند احمدی نژاد و آقای حاجی بابایی نزدیک بود، در نهایت قربانی این اشتباه خودش بشه و به بهانه همین اشتباه از کار برکنار بشه.
آقای بهرامی، چند ساعت پیش اعتماد آنلاین خبری منتشر کرده بود در رابطه با اینکه 5 دانش آموز مدرسه 22 بهمن در نقده به بیمارستان منتقل شدند، دانش آموزان مسموم شدند. در این چند ماه گذشته به خصوص چند هفته منتهی به پایان سال 1401 بسیار چالش برانگیز بود ماجرای مسمومیت‌های گسترده دانش آموزان دختر. چقدر به نظرتون میتونه مرتبط باشه استعفا یا به قول شما برکناری آقای نوری با این مسئله؟ های اصلا اهمیتی داره برای دولت اینکه بخواد وزیری رو برکنار بکنه در این رابطه؟
به نظر من نه، استعفا یا همون برکناری آقای نوری خیلی ارتباطی به مسمومیت ها نداشت، چرا که در ماجرای مسمومیت ها اتفاقا همونطوری که نهادهای امنیتی و اون نهادهای مافوق آموزش و پرورش انتظار داشتن، توقع داشتن، آموزش و پرورش و شخص وزیر مثل بازوی نیروها و نهادهای امنیتی عمل کرد و در کنار اونها قرار گرفت و پشت به مردم و دانش آموزان و در واقع خیانت بزرگی به والدین کرد. و البته مسببان این مسمومیت ها هر کسی که هستن در واقع از فضای مدرسه به خاطر عمومیت و فراگیریش میخوان استفاده کنن که اون ارعاب آفرینی و اون وحشت آفرینی خودشون رو در یک سطح گسترده تری در حال به خورد افکار عمومی بدن و انعکاس بیشتری بگیرن. خیلی ارتباطی به این که الزاماً بخوان مثلا مانع تحصیل دانش آموزان بشن، اونم با توجه به شناختی که از جامعه ایران دارن، به نظر من این مسئله منتفیه. ولی نکته مهم همینه که در ماجرای مسمومیت‌ها یا در ماجرای چند ماه قبلش، بازداشت گسترده دانش آموزان، ورود نیروهای امنیتی در جریان خیزش انقلابی به مدارس، ما شاهد بودیم که اتفاقا خود آموزش و پرورش و اداراتش مثل یک شورای تأمین کوچیک عمل میکردن، یعنی کاملا امنیتی و همگام و همراستا با نیروهای امنیتی بودن و در نتیجه هم حکومت و هم دولت و شخص رئیس جمهور از اون منظر هیچ نارضایتی از شخص وزیر و آموزش و پرورش به نظر من نداشت.
و وزیر آینده آموزش و پرورش هر کسی که باشه، الان آقای صحرایی به عنوان سرپرست انتخاب شده، وزیر جدید چه چالش هایی خواهد داشت در قبال مطالبات معلمان؟ همین امروز خبر اومده بود که معلمان قراردادی حقوق 6 ماه گذشتهشون رو دریافت نکردن، سال تموم شده ولی هنوز 6 ماه طلب دارن. چه خواهد کرد، چه میتونه بکنه وزیر آینده ی آموزش و پرورش؟
حد اکثر قدرت مانوری که وزیر آینده داره، یعنی همین آقای صحرایی که رئیس دانشگاه فرهنگیان هست، اینه که با توجه به اینکه مهره جدیدی هست برای اینکه رئیس جمهور، برای اینکه دولت اثبات کنه که قرار فضای مقداری تغییر کنه، یک مطالبات حد اقلی و بسیار کمی رو به هر حال ایشون بتونه پرداخت کنه و مثلا رضایت یه بخش کوچیکی رو جلب کنه. اما تغییر کلان و عمده و رفع مشکلات اصلی و اون چالش‌های آموزش و پرورش به یک اراده بسیار قوی تر در حد کلیت حکومت نیاز داره که در سالها و دهه های اخیر با توجه به جهتگیری ها و رویکردهای کلان حکومت و هزینه کردن پول ها در یک جاهای دیگه در بخش های مثل سیاست خارجی، نظامیگری، تبلیغات و الاخر شاهد چنین اراده ای، یعنی معطوف شدن چنین اراده ای به حل مشکلات آموزش پرورش از طرف جمهوری اسلامی نبودیم. و متاسفانه من پیش بینیم به عنوان یک آموزش پرورشی سابقی به که مشکلات آموزش اولش بیشتر هم خواهد شد در ماهای آینده.
با اتمام گفتگوی مهدی طاهباز با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش، در مورد استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ایران، این بخش از برنامه و خبر رادیو فردا هم به پایان رسید. اما از شما دعوت میکنم همچنان شنونده دیگر برنامه های رادیو فردا بمانید.